هفته شب در ایران است و شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و ما رو برای شنیدن شما همکنون میتونید رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه اگر که اینترنتتون یاری نمیکنه در داخل ایران هم شنونده باشید. فراموش نکنید که از این ساعت شما میتونید ما رو بر روی طول موج 25 متر 12.035 کیلوهرتز بشنوید. 25 متر 12.035 کیلوهرتز موج کوتاه ماست که میتونید بشنوید و اد فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه. اگر به تلگرام رادیو فردا برید اونجا هم امکان شنیدن زنده رو دارید، پخش زنده ما اونجا هم فعاله. و اما در این لحظه این رو بگم که این برنامه خبری تحلیلی تمرکزش بر مسائل ایرانه و جنگ اسرائیل علیه ایران، بنابراین با ما همراه بمونید. پیش از هر چیز بریم سراغ کامبیز کراماتی، خبرها رو بشنویم و بعد با شما ادامه میدیم.
سلام. گزارش رسانه‌های ایران و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اسرائیل روز دوشنبه حملات خود را به مناطق مختلف ایران و به خصوص تهران تشدید کرده و دود از بسیاری از محلات پایتخت به آسمان بلند شده است. بر اساس گزارش‌ها ساختمان نوهده صدا و سیما که استودیوهای پخش رادیو تلویزیونی دولتی ایران در آن مستقر است، یکی از اهداف این حملات بوده. پخش زنده شبکه خبر این رسانه برای مدتی قطع شد. همچنین تصاویری از موشکباران در اطراف کرج، شیراز و سایر نقاط ایران منتشر شده است. دقایق پیش هم خبری رسید حاکی از اینکه اهواز هدف حملات جدید قرار گرفته است. وزیر دفاع اسرائیل حمله به زندان اوین را هم تایید کرد. یزرائیل کاتس اهداف دیگر را مقرهای امنیتی سپاه پاسداران، میدان فلسطین در مرکز شهر تهران و دیگر ساختمان‌های حکومتی عنوان کرد. حملات امروز اسرائیل به نقاطی در تهران از سنگین‌ترین حملات در 11 روز اخیر ارزیابی می‌شود. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مرکز غنی‌سازی اورانیوم فوردو بار دیگر هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. سخنگوی ستاد مدیریت بحران استان قم می‌گوید این حمله ظهر دوشنبه به وقت ایران صورت گرفته و او افزود که هیچ گونه خطر و تهدیدی متوجه شهروندان نشده است. فوردو که در حدود 100 متری در عمق کوه قرار دارد، روز اول تیر ماه هم هدف بمب‌های سنگرشکن ارتش ایالات متحده قرار گرفته بود و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که این مکان همراه با دو مرکز هسته‌ای دیگر ایران در نطنز و اصفهان به طور کامل نابود شده است. با این حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به CNN گفته بود فوردو مورد حمله قرار گرفته و نشانه‌های روشنی از آسیب وجود دارد، اما هیچ کس نمی‌داند میزان خسارت در زیرزمین چقدر بوده است. در همین حال سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید که از آغاز جنگ اسرائیل با ایران دست کم 44 زن کشته شدند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 13 کودک هم در میان قربانیان این جنگ وجود دارند که کوچکترین آنها تنها 2 ماه داشته. حسین کرمانپور در شبکه اکس نوشت که 2 نفر از قربانیان زنان باردار بودند. رادیو فردا مستقلا قادر به تایید این آمار نیست. در همین حال هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در تهران میگوید به نظر میرسد برخی از حملات اسرائیل به ایران ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر بودند. این گروه به رهبری مایساتو نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور ایران همچنین تایید کرد که در میان کشته شدگان حملات اسرائیل به ایران چندین غیرنظامی از جمله ساکنان یک مجتمع مسکونی و 3 امدادگر هلال احمر هم به چشم می‌خورند. این هیئت همزمان از دریافت گزارش‌های نگران کننده درباره بازداشت قهری گروهی از شهروندان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد و در این حال محدودیت دسترسی به اینترنت را موقعیتی خطرناک برای میلیون‌ها تن از ایرانیان و از جمله کسانی که در تلاشند از حملات اسرائیل فرار کنند توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در یک کنفرانس خبری در پاریس گفت خود را برای رهبری ایران در دوران گذار پیشنهاد می‌کند. رضا پهلوی گفت که رژیم جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه فروپاشی است. او گفت اکنون زمان آغاز ایران نوین است و رهبر جمهوری اسلامی را مسئول حملات اسرائیل و آمریکا به ایران دانست. رضا پهلوی از علی خامنه‌ای خواست از قدرت کناره‌گیری کند. او همچنین گفت که کانالی ارتباطی را برای تماس نیروهای امنیتی ایران تشکیل داده تا کسانی که می‌خواهند در کنار مردم ایران قرار بگیرند بتوانند مستقیما با او در تماس باشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مسکو حملات اسرائیل به تهران را تجاوز بی‌دلیل خواند و گفت مسکو در تلاش است تا به مردم ایران کمک کند. ولادیمیر پوتین به عراقچی گفت این یک تجاوز کاملا بیدلیل علیه ایران بوده است. آقای عراقچی در بعد به ورود به مسکو به خبرگزاری صدا و سیما گفت که در پی حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بحث‌های جدی‌تری با ولادیمیر پوتین خواهد داشت. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین پس از این دیدار گفت وزیر خارجه ایران حامل پیامی کتبی از رهبر جمهوری اسلامی برای ولادیمیر پوتین نبوده است. همزمان با آغاز نشست پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در هلند، دبیر کل این سازمان میگوید ایران نباید به بمب هسته‌ای دست یابد. مارک روته تاکید کرد که تا جایی که به موضع ناتو مربوط می‌شود، ایران نباید بتواند سلاح هسته‌ای تولید کرده یا به آن دست یابد. دبیر کل ناتو ادعا کرد که حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران ناقض قوانین بین‌المللی نبوده است. مارک روته همزمان تهران را به درگیری جدی در جنگ روسیه علیه اوکراین متهم کرد. برمیگردیم به محمد و ادامه برنامه.
سپاسگزارم از شما کامبیز کراماتی و در ادامه
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
تشدید تنش میان تهران و واشنگتن در پی حمله به تأسیسات اتمی ایران توسط آمریکا در همراهی با اسرائیل در روز دوشنبه، یعنی 11 روز جنگ میان اسرائیل و ایران، باعث شد که تبادل آتش سنگینی صورت بگیره. ساعتی پیش تهران در معرض حمله‌های شدید اسرائیل قرار گرفت. مناطقی از شمال و جنوب اسرائیل هم توسط موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف قرار گرفتند. و اما در ادامه بشنویم از روز 11.
امروز دوشنبه دوم تیر شاهد تبادل آتش سنگین میان ایران و اسرائیل بود. تهران هم در معرض حملات شهید اسرائیل قرار گرفت. از جمله ورودی زندان اوین، هنوز گزارشی رسمی از کشته یا زخمی های احتمال این حمله منتشر نشده، اما تصاویر منتشر شده انهدام یا آسیب شدید به بخش اداری زندان از جمله دادسرای اوین را نشان می‌دهد. در این تصاویر همچنین تلاش نیروهای امدادی برای کمک به تعدادی از زخمی ها دیده می‌شود. ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، در تماس تلفنی با فرزندش گفته که تمام شیشه های بند 4 که در آن زندانیان سیاسی و امنیتی نگهداری می‌شوند شکسته شده است. فخر و سادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج‌زاده، نیز در کانال تلگرامی این زندانی سیاسی نوشت که همسرش از داخل زندان اوین با او تماس گرفته و گفته است زندانیان سیاسی در اندرزگاه 4 آسیب ندیدند، اما از قسمت‌های دیگر بی‌خبریم. بر اساس گزارش ها ساختمان 9 صدا و سیما که پخش فنی شبکه های تلویزیونی و 9 شبکه رادیویی در آن انجام می شود یکی از اهداف حملات بود. وزارت دفاع اسرائیل با صدور بیانیه حمله به زندان اوین را تایید کرد. نهادهای سرکوب از نظر نظامی و حاکمیتی بودند که از اهمیت بالایی برخوردارند. وزارت دفاع اسرائیل در این بیانیه ستاد بسیج، زندان اوین، ساعت شمار نابودی اسرائیل در میدان فلسطین، ستاد امنیت داخلی سپاه پاسداران و ستاد عقیدتی را از جمله اهداف حملات امروز به تهران برشمرد. تأسیساتی که بامداد یکشنبه هدف حمله آمریکا قرار گرفته بود. ایران هم 4 موج موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد. صدای هشدار به مدت بیش از 30 دقیقه در سراسر اسرائیل شنیده شد. رسانه‌های اسرائیلی شمار موشک‌های بالستیک شلیک شده از ایران را 15 فروند اعلام کردند. بنابر گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی، تعدادی از موشک‌ها به منطقه‌ای در شمال و جنوب این کشور اصابت کردند. از جمله یکی از موشک‌ها که با اصابت به نیروگاه برق اشدود در جنوب اسرائیل باعث قطع برق این منطقه شد. تصاویری هم از اصابت موشک به اشکلون در جنوب اسرائیل منتشر شد. این تبادل آتش با بالا گرفتن تنش میان تهران و واشنگتن پس از حمله بامداد یکشنبه 1 تیر ماه آمریکا به تأسیسات اتمی ایران در فورد و نتنز و اصفهان همزمان شده است. هنوز گزارش دقیقی از خسارت‌های وارده به تأسیسات اتمی ایران در حملات آمریکا منتشر نشده. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد خسارت‌های عظیمی به تمام سایت‌های هسته ایران وارد شده. او افزود نابودی اصطلاح دقیقی است. مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که اورانیوم غنی شده پیش از حمله آمریکا به مکانی نامعلوم منتقل شده بود. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی مدعی شدند که خسارات غیرقابل جبرانی به تأسیسات اتمی وارد نشده است. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز سعی می‌کنند حمله به تأسیسات اتمی را بی اهمیت جلوه دهند، از جمله احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران.
به این رسیده که بیاد چند تا نقطه ما رو بزنه، و این هم آسیب حد اقلی ببینه، در جایی که اصلا نقطه درگیری ما با دشمن این نیست.
از سوی دونالد ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال به مسئله تغییر رژیم در ایران اشاره کرد. او در این باره نوشت: اگر رژیم فعلی ایران قادر به بازگرداندن عظمت به ایران نیست، چرا تغییر رژیم صورت نگیرد؟ این در حالی است که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در کنفرانس خبری که درباره حملات به تأسیسات اتمی ایران برگزار کرده بود، گفت که هدف ایالات متحده تغییر رژیم در ایران نیست.
This mission was not and has not been about regime change.
مقام های جمهوری اسلامی وعده انتقام از آمریکا می دهند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا سپاه پاسداران در پیام ویدیویی تهدید به تحمیل عواقب سنگین به آمریکا کرد.
در پاسخ به این جنایت با عملیات‌های قدرتمند و هدفمند، عواقبی سنگین، پشیمان کننده و غیر قابل پیش بینی برای شما رقم خواهند زد.
او همچنین به زبان انگلیسی خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت: جنگ را تو آغاز کردی، اما پایانش با ماست.
You can start this war, but we will be the ones who end it.
عبدالرحیم موسوی، فرمانده تازه منصوب ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، هم در پیام ویدیویی گفت: ایران از آنچه پیش آمد چشم پوشی نمی کند.
ضمن اینکه تنبیه نتانیاهو را تا رساندن به بیچارگی به اذن الله با قدرت ادامه خواهیم داد، در برابر این خطای آمریکا هم متناسب با اقدام متجاوز قاطعانه اقدام خواهیم کرد.
در مقابل مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با هشدار به ایران گفت: اگر به آمریکایی‌ها حمله شود، آمریکا توانایی‌هایی دارد که ایران تا حالا ندیده.
But if they attack us, then I think we have capabilities they haven't even seen yet.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بر ادامه حملات به ایران تا به گفته او پایان تهدیدات هسته‌ای و موشکی تأکید کرد. از سوی امیر حاتمی، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی، هم از ادامه جنگ تا پیروزی سخن می‌گوید. شرایطی که تا کنون پایانش مشخص نیست.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. اما همونطوری که حتما در خبرها هم دیدید، دونالد ترامپ از تغییر رژیم در ایران گفته گرچه تغییر رژیم از نظر سیاسی اصطلاح صحیحی نیست، اما چرا نباید تغییر رژیم صورت بگیره وقتی رژیم کنونی ایران قادر به بازگرداندن عظمت ایران نباشه؟ من از مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، پرسیدم که آیا زمینه‌هایی برای تحقق این گفته‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وجود داره؟
تا اکنون به نظرم نشانی مبنی بر رویکرد رژیم چینج بین اسرائیل و آمریکا ندیدم. نمیخوام بگم اصلا امکانش وجود نداره، اما صحبت‌های آقای ترامپ هم بعضن خیلی متضاد هسته و من فکر کنم این یه مقداری به روحیه و شخصیت خود آقای ترامپ هم برمیگرده که بعضن بعضی تصمیماتش هم شاید شخصی باشه و این صحبت آقای ترامپ میتونه فردا یا پس فردا تغییر پیدا بکنه. یعنی میخوام بگم ما یک سابقه ای از اظهارات متناقض متعددی از آقای ترامپ داریم که خود به خود ما رو نسبت به قدرت کلمات، به اعتبار کلمات ایشون کمی بدبین میکنه. از طرفی هم گمانم اینه که برنامه اصلی ایالات متحده اینه که رهبر جمهوری اسلامی به سان قذافی تسلیم بشه، یعنی دستکشی کامل از برنامه‌های هسته‌ای و به نوعی بازگذاشتن دست غرب برای بازرسی‌ها و نهادهای بین المللی. همچنین دولت ترامپ از حملات اسرائیل هم به عنوان اهرام فشار استفاده میکنه که جمهوری اسلامی رو به این نقطه برسونه.
فکر میکنید جمهوری اسلامی با تصمیم هایی که داره میگیره الان در زمینی که آقای ترامپ فراهم کرده داره بازی میکنه، یا جمهوری اسلامی میتونه بازی رو تغییر بده با همین شکلی که داره پیش میره تحت عنوان اینکه فرسایشی کردنه؟
در کل اگه به صورت قبل از این جنگ نگاه بکنیم، سیاست خارجه جمهوری اسلامی بازی کردن در زمین اسرائیل و ایالات متحده آمریکا بوده، اما در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی خب خیلی تلاش میکنه که جنگ رو فرسایشی بکنه و تا حد امکان خیلی سعی میکرد که از درگیری با آمریکا اجتناب کنه. تا الان هم در مورد حمله به تأسیسات فردو فعلا واکنش نشون نداده. آخرین حملاتی هم که داشته حملات موشکی به اسرائیل بوده. من گمانم اینه که هدف جمهوری اسلامی فرسایشی کردن این جنگ که بیشتر از دو هفته طول بکشه و سعی کنه با موشک‌ها و صورت یه تخریب‌های در اسرائیل به وجود بیاره که اسرائیل و جمهوری اسلامی به یه توافق آتش‌بسی برسن. اما این مسئله اینه که این هر لحظه میتواند این استراتژی‌ها به هم بخوره. در مورد اسرائیل یک مقداری مسئله پیچیده تر استش. من هنوز هم نمیتوانم مثلا رد بکنم که در آینده امکان تحرکات ناآرامی در مرزهای کشور وجود نداشته باشه.
تمام این اتفاقایی که داره میفته به هر حال شاید یک هدفی هم داشته باشه که هدف پنهانی باشه، اینکه نارضایتی های عمومی رو هم بتونه رقم بزنه و شهروندان معترضی که در این سالها از سوی جمهوری اسلامی به انهای مختلف سرکوب شدن اونها بیان و اعتراض بکنن به خیابونها و شرایط شکل دیگه ای به خودش بگیره. اما تا این لحظه این اتفاق نیفتاده.
استراتژی که چیده شده که مردم در موقع جنگ به خیابان ها بیان یه استراتژی غلطی بوده به خاطر عدم شناخت از جامعه ایران، عدم شناخت از جنبش های اجتماعی ایران. آنچه که ما در جنبش های قبلی دیدیم یک رویکرد مدنی و صلح‌آمیزه که اصولا عاری از امر خشونت بوده. یعنی مردمی اومدن به خیابون و اینها معترض بودن که چرا شهروندان کشته شدن. اگر کسی بر اساس این سبقه قرار بوده که امید داشته که مردم به خیابون میاد، به نظر من جامعه ایران رو خوب نمیشناسن. ضمن این که در موقعی که جنگ میشه بر صورت ایران یک کشور پهناوریه، یک سیستم سیاسی هم خیلی کنترلگر و آزارگر هم بر کشور حاکم هستش. مردم دنبال امنیتشون رو موقع میگردن. اصلا ما شکلهایی از سازماندهی مدنی مسالمت آمیز با ایده های راهگشا، ایده های راهبردی که بتواند ناراضیان از گرایش های مختلف رو دور هم جمع کنه نخواهیم داشت در جنگ.
مجتبی نجفی بود در پاریس. اما مجله آتلانتیک گزارشی داشته به قلم آرش عزیزی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که در اون صحبت شده از گروهی از نخبگان سیاسی، نظامی و اقتصادی در تهران که دارن محرمانه طرحی رو برای اداره کشور در دوران پس از آیت الله خامنه ای میچینن. در این طرح گفته شده که مذاکره با آمریکا جهت توقف جنگ در نظر گرفته شده و برخی از اعضای نظامی این گروه هم با یک کشور مهم حاشیه خلیج فارس وارد گفتگو شدن. همکارم رویا کریمی مجد با آرش عزیزی در این ارتباط گفتگو کرده که با هم میشنویم.
طبیعتاً به نظر من اونها معتبر بودن و خب اون چکایی هم که معمولاً میشه در مجلاتی مثل آتلانتیک خب اونو معتبر میدیدن که این رو منتشر کردن. البته من میخوام اینو تاکید بکنم، این دوستان صحبت از این میکردن که یک گفتگوهایی در جریان هست بین یک سری افرادی برای آینده ایران بعد از آیت الله خامنه ای. هدفشون از صحبت با رسانه‌های خارجی این بود که ببینن واکنش‌های احتمالی منطقه‌ای و جهانی چه خواهد بود. گفتگوهای بسیاری الان جریان داره در تهران از هفته گذشته، که حتی از قبل هم بوده ولی خصوص از هفته گذشته کشور ما وارد جنگ شده، که به این فکر کنن که خب چه راههایی برای آینده ایران بعد از آیت الله خامنه‌ای ممکنه. و در ضمن به این فکر کردن که اصولاً آقای خامنه‌ای کشور رو در بلا تکلیفی نگه داشته. این هم باوری است که خیلی رایج من از هر دو طرف شنیدم، یعنی کسانی هم که حتی بیشتر طرفدار این هستن که ایران تهاجمی تر باشه، حتی ضد آمریکایی تر باشه، اونها هم معتقدن که آقای خامنه ای ایران رو معطل نگه داشته. نه آدمی هستش که اهل جنگ باشه واقعا و بره بجنگه، نه آدمی هستش که بخواد دست برداره از این اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی رو به سمت صلح بره. بنابراین برداشت من این هستش که بسیاری در تهران از بلا تکلیفی که آقای خامنه ای ایجاد کرده ناراحتن و میخوان که یک راه جلوی رو تعریف کنم. این راه به جلو رو از درون نخبگان اقتصادی، نظامی و سیاسی می‌بینم و هر ستا هم کنار هم مهم هست. صحبت این شده که مثلا خانواده هایی که مربوط به در واقع روحانیون در قوم و اینها میشن هم نقشی دارن در این گفتگوها، طبیعتاً به آقای مجتبی پسر آقای خامنه‌ای برمیگرده که صحبت اون به حال هست و در ضمن به این برمیگرده که به حال روحانیون هنوز نقشی در نظام ایران دارن و اینکه اگه قرار بشه مجلس خبرگان کاری کنه اونها تاثیرگذار هستن. عملاً این به یک سری طراحی برای آینده این بدل شده و این فکر که شاید آقای خامنه‌ای کنار زده بشه این هم مطرح شده به عنوان یکی از گزینه‌هایی که شاید ایران نیاز باشه به سمتش بره.
این گروهی که به گفته شما کنار هم قرار گرفتن رو چقدر قدرتمند میدونید برای اینکه بتونن نهاد قدرتمندی مثل بیت رهبری و همینطور بخش‌های هنوز وفادار در سپاه پاسداران رو به حاشیه برونن و بتونن قدرت رو در اختیار خودشون بگیرن.
خب من اسم آقای روحانی رو در گذاشتم آوردن که البته تاکید این دوستان بود که آقای روحانی خودش حضور نداره و حتی خبر هم نداره از چنین چیزی، اما به عنوان یکی از گزینه‌هایی که بر این کمیته رهبری جدید باشه در واقع اسمش مطرح شده، اسم کسان دیگری مطرح شده. البته این رو بگم فقط هم من نیستم، مثلا خبرگزاری تسنیم یه گزارشی داشت چند روز پیش راجع به یک توطئه‌ای در قم که قرار بوده با یکی از مقامات سابق در واقع انجام بشه. روزنامه‌های دیگه، روزنامه گاردین و نیویورک تایمز خبرهایی دادن از طرح‌هایی که برای جانشینی هست. این افرادی که هستن با توجه به جایگاه‌های مختلفی که دارن فکر می‌کنن که بتونن حمایت قابل توجهی رو به دست بیارن، ولی به هیچ وجه مطمئن نیستند خودشون از این. به نظر همه نگرانی رو دارن واقعا. اینکه واقعا چقدر بیت رهبری نیروهای وفادار داره و چقدر امکان تغییر وفاداری نیروها وجود داره. همچنین در مورد سپاه پاسداران سوال خیلی بزرگی است. بخش تحلیلیش که من میرسم مثلا نگاه میکنم، من در طول سالها صحبت کردم با افراد مختلفی که در نخبگان نظامی سیاسی ایران هستند و غیره، به نظر من نمیرسه که اینها نیروهایی هستن که اعتقادی به آقای خامنه ای دارن، اعتقادی به اسلام گرایی دارن. اینها رو من نمیبینم واقعا. من برعکس نیروهایی میبینم که خیلی عملگرا هستند، دوست دارن که ایران یک دولت مقتدری باشه بالاخره و ادامه پیدا بکنه.
آرش عزیزی بود در آمریکا. و اما گروهی از نخبگان، بیش از 1000 تن از نخبگان نامه‌ای رو نوشتند و در اون خواستار توقف جنگ اسرائیل علیه ایران شدند. در این باره گفتگویی کردم با آزاده کیان، جامعه شناس در پاریس و یکی از امضا کنندگان این نامه که برامون بیشتر توضیح میده.
این اعلامیه ما تا کنون بیش از 1200 امضا کننده از سراسر جهان و من جمله ایران داره، همونطور که فرمودید دانشگاهیان هستن 1200 نفر و صدها نفر از افراد دیگر. و منظور نظر ما این هست که ما وقتی که نگاه میکنیم به کل منطقه میبینیم جنگ هایی که در همین سالهای اخیر، هجوم هایی که صورت گرفته علیه رژیم های مختلف مثل لیبی، مثل عراق، مثل یمن، سوریه یا افغانستان، اینا به جز ویرانی، به جز نابودی و مرگ برای مردمانشون چیزی به همراه نداشتن و به هیچ وجه نه صلح و نه دموکراسی رو به همراه داشتن. و به همین دلیل هم ما میاندیشیم که به هر حال این دلیل حمله اسرائیل که تحت لوای جنگ پیشگیرانه انجام شده و کاملا مخالف حقوق بین الملل هست به چه دلایلی صورت گرفته؟ آیا واقعا هدف اونجوری که نتانیاهو میگه خلاصی مردم از دست رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی هست، یا واقعا وقتی که شما زیرساخت‌های یک مملکت رو که متعلق به مردم هستن و نه به جمهوری اسلامی نابود میکنید، وقتی که همین الان خودتون آمار دادید حدود 950 تن از مردمان اون کشور اکثرشون هم غیر نظامی به قتل می رسونید از طریق بمباران ها و در بینشون کودکان و زنان هستن، آیا ما رو به یاد جنایت های دیگری که در کل منطقه من جمله در خود فلسطین، در غزه در جریان هستن نمیندازه؟ آیا ما نمی بایستی به عنوان متفکر، روشنفکر یا متخصص صدام رو بلند بکنیم و بگوییم که این جنگ جنگ ما نیست و می بایستی که متوقف بشه؟ ما این رو در جهت حمایت از ایرانیان ایران، نهادهای مدنی، گروهایی که در ایران این جنگ رو نمیخواهند و میگویند که این جنگ جنگ ما نیست منتشر کردیم، از فمینیست هایی که چه در زندان هستن و چه خارج زندان و اعلامیه منتشر کردن حمایت میکنیم. برای همین ما در واقع یک تافته جدا بافته نیستیم و نگرانی ما این هست که بلایی بر سر ایران بیاد که امروز در غزه داره میاد.
خانم کیان، اجازه بدید اینو ازتون بپرسم، چون بخش دیگری از ایرانی ها به گونه دیگه‌ای ماجرا رو دارن نگاه میکنن و مظروف رو از ظرف جدا میکنن، یعنی میگن که این جنگ جنگ اسرائیل، حالا ایالات متحده آمریکا به نوعی داخل این جنگ شده با اقدامی که آقای ترامپ انجام داد، با ایران نیست، با جمهوری اسلامیه. آیا میشه این مسئله رو پذیرفت؟ آیا این عبارت بندی دقیقی هست در کنار هم قرار گرفتنش، به این گونه نگاه کردن به ماجرای جنگی که داره اتفاق میفته؟
نه خیر، ببینید اینها دارن مملکت ما رو از بین میبرن، مملکت ما داره بمباران میشه. وقتی که شما مثلا زیرساخت‌های حیاتی رو میزنید، بیمارستان میزنید، حتی مخازن نفت و گاز رو میزنید، مخازن تاسیسات هسته‌ای ایران رو دارید نابود میکنید، خب اینها متعلق به کی هستن؟ اینا متعلق به مردم ایران هستن و این همه غیر نظامی که کشته شدن و دارن کشته میشن، ساختمون هایی که مردم توش زندگی میکنن دارن از بین میرن. وقتی که شما ارتش جمهوری اسلامی رو میزنی، دارید ارتش مملکت رو میزنی. اینا سپاه که نیستن، ارتشی هستن که مرزهای ما رو دارن کنترل میکنن. و وقتی که شما ارتش رو هم تحت حمله قرار میدید و جاهای دیگر رو، یعنی ایران رو دارید نابود میکنید و نه فقط جمهوری اسلامی رو. تغییر رژیم خواست اکثریت جامعه ایرانه، ولی تغییر میبایستی به دست مردم ایران و جامعه مدنی ایران صورت بگیره، نه از طریق بمباران نتانیاهو و ترامپ. چطوری انتظار دارید که به من بپذیرم یا ما 1200 امضا کننده دانشگاهی جهان بپذیریم که اینها دارن جمهوری اسلامی رو فقط تحت حمله قرار دادن، دارن زیر ساخها و مردمان ما رو از بین میبرن؟
بله، اینو شنیدید از آزاده کیان. و اما در ادامه بشنویم از نسرین افشار، زیر سایه جنگ بیپناه اما امیدوار.
در هر جنگی صداهایی شنیده نمی شود. پشت تیترهای رسانه‌ای، شعارهای رسمی و گزارشهای نظامی، زندگی انسانهایی در جریان است که در میان آوار، ترس و تاریکی به زندگیشان ادامه می دهند. روایت هایی از زنان، کودکان، پدران، معلمان، نانواها و سالمندانی که جنگ در این روزها بخشی از روزمرهشان شده.
اون پشت که میبینید، اون ساختمون خراب، یکی بعد نصف شب راکت زدن و خونه ما کلن همه شیشه ها ریخت و همه جا پر از خاکستر و مجبور شدیم که دیگه بریم از شهر.
و آن سوی مرزها که اگرچه در مکانی امن هستند، اما سایه جنگ رهایشان نمی کند. با اینترنتی که مدام قطع می شود و بیخبری جانسوز از عزیزانی که زیر باران بمب روزگار می گذرانند.
من ایران نیستم و در امانم، اما نمی دونم که خانوادم در چه حالیه. ساعت هاست ازشون خبر ندارم، همش آنلاینم که یه خبری ازشون بشه.
شرایط بحرانی حاصل از جنگ معیشت را نیز برای بسیاری دشوار کرده. محدودیت‌های گسترده بر فعالیت‌های آنلاین، اختلال مداوم در اینترنت و کاهش تقاضا باعث شده کسب و کارهای خانگی و اینترنتی رو به تعطیلی بروند. مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها و بسیاری دیگر از مکان‌ها بی سر و صدا کرکره‌های خود را پایین کشیدند. باشگاه‌های ورزشی و بسیاری از مراکز آموزشی تعطیل شده یا به شدت محدود شدند. همچنین اغلب مشاغل خدماتی که ستون‌های نامرئی اقتصاد روزمره اند بستند. در چنین شرایطی خانواده‌هایی که درآمدشان وابسته به این مشاغل بوده، حالا با چالش تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی روبرو هستند.
بعد از حمله به فردو اکثر کسبه‌ها منطقه خانواد بستند. بازار راکت، متاسفانه همه جا سوت و کور. تو این وضعیت بیپولی و اقتصاد ضعیف فلج، بازار راکت، نمیدونیم چیکار بکنیم.
اما در پی تعطیلی 5 روزه ابتدایی حمله اسرائیل به ایران، استانداری تهران اعلام کرد 130 نانوایی در پایتخت که با وجود دریافت آرد دولتی غیر فعال بودند، از شبکه پخت حذف شدند و دیگر اجازه فعالیت نخواهند داشت. استاندار گفته است حالا متقاضیان جدید جایگزین آنها می شوند. این تصمیم در حالی اجرا شده که برخی نانوایان از نبود آرد، قطع برق، کمبود نیروی کار و شرایط جنگی به عنوان دلایل تعطیلی نام بردند. همزمان نگرانی های هم درباره دسترسی مردم به نان، قوت لایموت مردم در برخی مناطق افزایش یافته. با این همه زندگی همچنان در جریان است. کسانی هستند که عزیزانشان را از دست دادند و یا کودکان و بیمارانشان را در نبود امنیت و دارو در رنج دیدند، اما هنوز برای هم پناهند.
کجا داریم میریم؟ شهرهای دیگه، دهاتا، شهرستانا. بعدش چی؟ آدمایی که اینجان چی؟ اگه یه روزی برگردیم میگه نباشن چی؟
در دل همین تاریکی چراغ امید را روشن نگه می‌دارند و با ایستادگی، همدلی و خدمت امید زندگی را در دل شهروندان زنده نگه داشتند. برای نمونه علی قمصری، آهنگساز برجسته و نوازنده تار، با پیامی از همدلی و تلاش برای بازآفرینی حال بهتر برای ساکنان تهران که این روزها را در شرایطی دشوار می‌گذرانند، و همراه گروه هم نوازان حصار کنسرتی رایگان در محوطه برج آزادی برگزار کرد. از دیدون دبودان نگه دارم تو ایران، ای ریشه دارم ریشه بیدارم تو. در این روزها و شبها که آسمان شهر از صدای موشک پرانی خالی نیست، بسیاری نه تنها امید را در دل هموطنان زنده نگه می‌دارند، بلکه دلشان برای حیوانات گرسنه هم می‌تپد.
همینجوری هم دارن دور و برم می‌زنن، با آسمون هم جنگه. ولی خلوت، یه سریاشون این گربه‌ها رو ول کردن، از تو خونه قلاده دارن، یعنی طرف می‌خواسته بره یه شهر دیگه گربه‌شو ول کرده تو پارک. خیلی زیادن. گشنه‌شون، آبم قطع اینجا الان.
در همین روزهای پر استراب زندگی متوقف نشده.
بله شروع جنگی. بله خدا شما مبارک هم باشه.
حملات همچنان ادامه دارد. سقف خانه های بسیاری فرو ریخته. مردم بی آنکه آژیر هشدار یا پناهگاهی در دسترس داشته باشند، روزهایشان را با دلهوره اما در کنار هم سپری می کنند.
نسرین افشار گزارش می داد و بریم با اعلام ساعت 7:30 شب به وقت ایران با سراغی بگیریم از کامبیز کراماتی و تازه ترین خبرها.
گزارش رسانه‌های ایران و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اسرائیل در روز دوشنبه حملات خود را به مناطق مختلف ایران و به خصوص تهران تشدید کرده و دود از بسیاری از محلات پایتخت به آسمان بلند شده است. بر اساس گزارش‌ها از جمله ساختمان نهده صدا و سیما که استودیوهای پخش صدا و سیما در آن مستقر است، یکی از اهداف این حملات بوده. پخش زنده شبکه خبری این رسانه برای مدتی قطع شد. همچنین تصاویری از موشکباران در اطراف کرج، اهواز و شیراز هم منتشر شده است. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل هم حمله به زندان اوین را تایید کرده است. یزرائیل کاتس اهداف دیگر را مقرهای امنیتی سپاه پاسداران، میدان فلسطین در مرکز تهران و ساختمان‌های حکومتی عنوان کرد. در همین حال همزمان با آغاز نشست پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در هلند، دبیرکل این سازمان میگوید ایران نباید به بمب هسته‌ای دست یابد. مارک روته ادعا کرد که حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران ناقض قوانین بین‌الملل نبوده است. آقای روته همزمان تهران را به درگیری جدی در جنگ روسیه علیه اوکراین متهم کرد. از سوی دیگر هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در تهران میگوید به نظر می‌رسد برخی از حملات اسرائیل به ایران ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر بوده است. این گروه به رهبری مای ساتو نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور ایران همچنین تایید کرد که در میان کشته شدگان حملات اسرائیل به ایران چندین غیر نظامی از جمله ساکنان یک مجتمع مسکونی و سه امدادگر هلال احمر هم به چشم می‌خورند. این هیئت همزمان از دریافت گزارش‌های نگران کننده درباره بازداشت قهری گروهی از شهروندان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد و در این حال محدودیت دسترسی به اینترنت را موقعیتی خطرناک برای میلیون‌ها تن از ایرانیان و از جمله کسانی که در تلاشند از حملات اسرائیل فرار کنند توصیف کرد. صدر اعظم آلمان میگوید دلیلی برای انتقاد از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران نمی‌بیند. فردریش مرتز هفته پیش و در پایان نشست گروه 7 در کانادا هم در سخنانی جنجالی گفته بود اقدام اسرائیل علیه ایران به تعبیر او خواسته همه غرب است و اسرائیل صرفاً مسئولیت انجام کارهای کثیف را بر عهده گرفته است. صدر اعظم آلمان همچنین گفته بود که برای دولت و ارتش اسرائیل به دلیل این اقدامات نهایت احترام را قائل است. فردریش مرتز امروز هم با اشاره به حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت درست است که این اقدام بی خطر نیست، اما به تعبیر او امکان رها کردن اوضاع قبلی و دادن فرصت به ایران برای ادامه اقداماتش هم وجود نداشت. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در یک کنفرانس خبری در پاریس گفت خود را برای رهبری ایران در دوران گذار پیشنهاد می‌کند. رضا پهلوی گفت که رژیم جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه فروپاشی است. او گفت اکنون زمان آغاز ایران نوین است و رهبر جمهوری اسلامی را مسئول حملات اسرائیل و آمریکا می‌داند. رضا پهلوی از علی خامنه‌ای خواست از قدرت کناره‌گیری کند و همچنین گفت که کانال ارتباطی را برای تماس نیروهای امنیتی ایران تشکیل داده تا در صورت تمایل به پیوستن به مردم بتوانند مستقیماً با او تماس بگیرند. و سرانجام با بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا، قطر حریم هوایی خود را بر روی پروازهای بین‌المللی بست. به نظر می‌رسد نگرانی از احتمال اقدام انتقامی ایران دلیل این تصمیم بوده باشد. پیشتر رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران از تصمیم تهران برای دادن پاسخی به گفته او متناسب به حمله آمریکا خبر داده بود. برمیگردیم به محمد و ادامه برنامه.
سپاسگزارم کامبیز کراماتی که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندید. همچنان و هنوز با شما هستیم اینجا.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
امروز شاهزاده رضا پهلوی یعنی دوم تیر ماه در یک نشست خبری در پاریس حضور داشت و در اونجا گفت که رژیم در سراسر کشور نفسهای آخر خودش رو میکشه. از رهبر جمهوری اسلامی خواست که همین امروز از مقام خودش استعفا بده و گفت که رهبری مردم در مسیر صلح و گذار دموکراتیک رو آماده است که به عهده بگیره، ولی به دنبال رهبری سیاسی نیست. یک فاصله گذاری معنادار. همراه هستیم در اینجا با دو مهمان این برنامه، حامد شیبانی راد، دبیر اول حزب ایران نوین که از پاریس با ما هستند، و نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی که ایشون هم از پاریس ما رو همراهی میکنند تا نگاهی کنیم به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی، به ویژه در این موقعیت خاصی که این روزها ایران درش قرار داره و هدف حمله اسرائیل قرار گرفته. خانم گلستان، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این سوال رو بپرسیم که صحبتی که شاهزاده رضا پهلوی داره میکنه در شرایطی داره عنوان میشه که ما شاهد حمله اسرائیل به ایران هستیم، و شاهزاده رضا پهلوی میشه گفت جزو اولین چهره‌های شاخص مخالف جمهوری اسلامی بود که به این حمله واکنش مثبت نشون داد و حمله رو محکوم نکرد، و به نوعی میشه گفت که یک جور همدلی و استقبال هم از این حمله داشت. امروز هم در صحبتشون این رو میشد به وضوح دید.
درود بر شما، درود بر مردم شریف ایران، و همچنین درود بر مهمان گرامیتون جناب آقای شیبانی. ببینید، من در ارتباط با مواضع شاهزاده رضا پهلوی نقد دارم، برای اینکه نه در ارتباط با شخص ایشون، چون شخص شاهزاده رضا پهلوی همه میدونیم از لحاظ شخصیت اجتماعی بسیار انسان محترم و دوست داشتنی هستن، و بحث در شخص ایشون یا شخص دیگر فعالین سیاسی نیست. به طور کلی میخوام اول برنامه اینو بگم، بحث ما سر روش کار خط مشروعی سیاسی است. من از زمان جنبش زن زندگی آزادی نقدهایی داشتم که از طریق رسانه شما و دیگر رسانه‌های فارسی زبان طرح کردم. مسئله این هستش که مسئله ای که الان حمله نظامی که بر علیه ایران اتفاق افتاده و اسرائیل به ایران حمله کرده، از حدوداً 8 یا 9 ماه پیش بود، تقریبا میتونم بگم بعد از جریان 7 اکتبر بود که شاهزاده رضا پهلوی در پلتفرم‌های مختلف، خیلی قبل از اینکه جنگ انجام بشه، بر کنار مثلا افرادی مثل آلن دورشویتس صحبت کردن، از طرح مارشال پلان رو طرح کردن، ایشون به اسرائیل که رفتن از طریق رئیس موساد و در کنار ایشون و همچنین نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو که بودن، هم این مسائل جنگ علیه علی خامنه‌ای هست و این جنگ علیه ملت ایران نیست رو بارها قبل 7-8 ماه قبل از که اتفاق بیفته طرح کردن و حمایت کردن، و من شخصا با هر گونه حمله نظامی به ایران مخالفت خودم رو همیشه اعلام کردم، به دلیل اینکه اولا به دو دلیل، یکی اینکه ما در تاریخ منطقه خودمون رو این شاهد بودیم که هر گونه حمله نظامی که به کشورهای منطقه شده همیشه با یک فاجعه ختم شده. مسئله اینکه بخوان یک نفر رو از خارج از کشور به داخل کشور ببرن بدون اینکه بتونه یک سازماندهی سیاسی داشته باشه، همیشه به یک فاجعه ختم شده. نمونه های دیگه‌ش هم داشتیم، مثلا چلبی سازی، وقتی احمد چلبی رو سال 2003 پرزیدنت بوش حمله کردن به عراق، صدام رو از بین بردن، آقای چلبی با شورای ملیش رفت عراق، ولی حتی یک ثانیه هم قدرت سیاسی رو ندید و نتونست دوران گذار رو رهبری بکنه، و دیدیم به چه فاجعه‌ای ختم شد. این نمونه هاشو در لیبی دیدیم، در سوریه دیدیم، در افغانستان دیدیم، و نمونه های متقابلش هم متضادش هم دیدیم در کشورهایی که گذار خشونت پرهیز انجام شد، در آفریقای جنوبی بوده، در چکسلواکی یا لهستان و دیگر کشورها بوده. اینو خواستم به عنوان مثال بگم، و اینکه به هر حال اینکه یک کشوری که داره تمام زیرساخت‌های نظامیش از بین میره، چگونه میشه اون کشور رو از خارج از کشور اومد و رهبری کرد. خود واژه رهبری هم که ایشون به کار بردن که حاضر هستن که رهبری دوران گذار رو به عهده بگیرن، ببینید رهبری خودش یک واژه و یک ترم سیاسیه که باید اون رهبر یک مشروعیت، یک قدرت تصمیم گیری، یک نفوذ اجتماعی و سیاسی داشته باشه. من در این چند ماهی که این بحث داره، ببخشید من صدام داره برگشت میخوره،
شاید ایراد از خط باشه، من به همکارانم میگم که میتونن بل. دوباره شما رو بگیرن اگر بخواید.
میتونم ادامه بدم؟ الان صدا خوبه؟
بفهم.
صدای من شما خوبه؟ داشتم میگفتم، ببینید رهبری زمانی که شما بتونین جریانات مختلف سیاسی رو در کنار خودتون جمع بکنین، یک مشروعیت و یک لجیتیمیسی، یک مقبولیت سیاسی به دست بیارین، اون موقع میتونین بگین که رهبری. نمیتونین بیاین بشینین و یک نوع به قول آمریکایی‌ها یا خارجی‌ها میگن سلف اپوینتد لیدر، نمیتونین خود رهبر پنداری ایجاد بکنین برای جامعه به دلیل حالا به خاطر اینکه یه سری امکانات رسانه‌ای در اختیار دارین، به خاطر اینکه حالا شاید یک سازمان اطلاعاتی خارجی داره حمایت میکنه یا هر چیز دیگه. این رهبری میباید بر اساس یک سری قوانینی که وجود داره انجام بشه، بتونه یک سری جریانات و افکار سیاسی رو کنار خودش جمع بکنه و اونها و مردم هستن که در خیابون‌ها میان تعیین میکنن که چه کسی رهبرشونه و چه کسی مشروعیت رهبریشون داره. این چیزی نیستش که خود فرد خود ایشون بخواد بیاد به خودش این رو بگه و بگه که بیاین شما بریم بزنین زیرساخت‌های کشور رو از بین ببرین و من رو بردارین ببرین اونجا که تا این لحظه هم که نرفتن ایران و بگن که من رهبر یک میتونم دوران گذار و کل جریانات سیاسی کشور رو رهبری بکنم.
آقای شیبانی راد، صحبت خانم گلستان رو شنیدید. من دیدم که وزیر فرهنگ یا میراث اسرائیل هم عنوان کرده که ما داریم با مخالفان ایران کار میکنیم. خب مشخصا همه ذهنها قاعدتا میره به سمت شاهزاده رضا پهلوی و مواضعی که این روزها گرفتن و به نوعی همونطوری که گفتم ایشون محکوم نکرده حمله نظامی به ایران رو و به نوعی همدلی هم کرده و اون رو دریچه‌ای دونسته برای اینکه نظام کنونی در ایران حالا سرنگون بشه یا فرو بپاشه. همون مسئله فروپاشی هم خب خودتون میدونید که میتونه پیامدهای خاصی داشته باشه. شما فکر میکنید که تا چه اندازه چنین حالا تئوری فرضیه‌ای میتونه کمک کنه در این شرایط به ایران؟
عرض درود و ادب. اگر اجازه بدید من با آخرین جمله خانم گلستان صحبت بکنم، چون به هر تو صحبتاشون نکاتی بود و بین صحبتام خب پاسخ شما هم خواهم داد. آخرین جمله خانم گلستان خب با یک افتراء میشه به نامش گفت، چون که شاهزاده رضا پهلوی در تمام این مدت همیشه مخالفت خودش رو با جنگ اعلام کرده بود و همیشه گفته بودی که راه سوم و بهتری هست اینکه از مردم ایران حمایت بکنید و همیشه گفتی که جنگ رو خط قرمز من هستش. این که خانم گلستان میگن که شاهزاده گفتن که بیایید بزنید زیر ساختا رو بزنید که من رهبر ایران بشم، خب این به زبان عامیانه افترایی هستش که ایشون زده میشه. اما اینجاست که این جنگ آیا جنگ مردم ایران و ایران هست با اسرائیل یا جنگ سیدعلی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی است با اسرائیل؟ این موضعی هست که شاهزاده رضا پهلوی در همیشه در این حال که با جنگ مخالفت خودش رو اعلام کرده گفته اگر جنگی رخ بده مقصر اصلی فقط یک نفر هست، اون هم سیدعلی خامنه‌ای است و جمهوری اسلامی، و موضع ایشون تغییری نکرده، همچنان هم همون هست و موضع من هم همین هستش و من فکر می‌کنم موضع بیشتر ایرانی‌ها هم همین هستش که جنگی است که علی خامنه‌ای را انداخته، باعث و بانیش هستش و بین جمهوری اسلامی و اسرائیل هست و نه مردم ایران. و در این که جنگ اتفاق نیفته اراده‌ای هیچ کس از ماها نداشتیم و این به حال مسیر بودش که جمهوری اسلامی پیش رفت. همه هم میدونستیم، بارها و بارها هم گفتیم، سالهاست که میگیم که نهایتش به یک جنگی ختم خواهد شد که به تبع مردم ایران ضرر خواهند کرد. اما برای اینکه جلوی ضرر بگیریم خب هرچه بهتر زودتر بایستی جمهوری اسلامی رو شرش رو از سرزمین ایران بکنیم. این راجع موضع شاهزاده رضا پهلوی. اما راجع رهبری هم که ایشون میفهمن فکر میکنم بهتر از هر کسی میدونن که میزان محبوبیت شاهزاده رضا پهلوی در بین ایرانی ها چقدر هست. اگر میبینید که توجه به ایشون میشه، نه به دلیل این هستش که رانت رسانه وجود داره، خیلی برعکس، اتفاقا به دلیل فشار اجتماعی است و محبوبیت ایشون هستش که رسانه ها مجبور میشن پوشش بدن. شما ببینید که فضای مجازی، حتی ویدئوی آخر شاهزاده تو پیام که مردم دادن فکر میکنم تا بار فقط توی توییتر و اینستاگرام ایشون میلیون ها بار دیده شده است. این نشون دهنده اهمیت ایشون، جایگاه ایشون و وضعیت ایشون هست. وقتی که همه رسانه‌های دنیا بلا استثناء امروز کنفرانس ایشون رو پوشش دادن، از رسانه فرانسوی که به تبع محافظه‌کارتر هستن، چپ‌گراتر هستن، تا جایی که ممکن سعی میکنن سیاست مماشات رو پی ببرن، این کنفرانس مطبوعاتی رو مستقیم بعضی‌هاشون پوشش دادن، مصاحبه اختصاصی داشتن تا کانال‌های اسرائیلی و یا جاهای دیگه. همه اینا نشون دهنده این هستش که ایشون خودشون رو رهبر خطاب نکردن، چون هیچ وقتی هیچ کسی نمیتونه خودش رهبر بکنه، همیشه رهبر رو مردم انتخاب میکنن. این نشون دهنده این هست که جامعه ایران به گمان من ماهاست که رهبر خودشون انتخاب کردن و شاهزاده رضا پهلوی چه بخواهد چه نخواهد مردم انتخابشون کرده بودند، در حالی که وقتی که شاهزاده رضا پهلوی میگه که من برای خودم جایگاه سیاسی انتخاب در نظر نگرفتم، ببینید که نظر مردم، بسیاری از مردم حداقل خلاف این هستش و آرزو دارن که شاهزاده رضا در یک مقام سیاسی ببینن. من فکر میکنم که فرار روبه‌جلو نسبت به جایگاه شاهزاده رضا پهلوی دارن امروز به هیچ عنوان به نوع ایران نه به مردم ایران کمک نمیکنه. اون چیزی که کمک میکنه به ما این که این جنگی که سید علی خامنه‌ای راه انداخته و به تبع خب خساراتی برای ایران داره، بله بعد از رفتن جمهوری اسلامی ما ویرانه‌ای تحویل خواهیم گرفت که مجبور هستیم بسازیم. خب از لحاظ نظامی هم همین الان نشون دادیم که به حال این جنگ خودش نشون داد که چه اسرائیل حمله میکرد چه نمیکرد، ما مجبور بودیم که نیروی نظامی ایران از نو بسازیم، نیروی کاملا بیلیاقت که حتی نمیتونه از فضای آسمون ایران دفاع بکنه و این نشون میده که جمهوری اسلامی باید هر گونه بره. ما اگر امروز میخوایم که به ایران کمک بکنیم، مردم ایران کمک بکنیم، فکر میکنم که خواستی که مردم درون ایران صدا میزنن رو بشنویم و بهش کمک بکنیم. من ندیدم زیاد باشن کسانی که از حمله اسرائیل ناراحت باشن در درون ایران صحبت میکنم، چرا که میدونن جنگ سید علی خامنه‌ای جاهایی که میزنه تا اینجای کار حداقل من فردا رو نمیدونم چه اتفاقی میفته، تا اینجای کار نیروهای نظامی و انتظامی است. وقتی که میاد در زندان این رو میزنه، وقتی که میاد قرارگاه سار الله رو میزنه، وقتی که میاد صدا و سیما مرکز پروپاگاندا جمهوری اسلامی میزنه، داره یک پیام روشن میده، میگه که ما با دشمن شما که در عرض 3 روز در آبان 98 1500 نفر رو کشت، در حالی که اگر هم فرض بکنیم که آماری که از خود جمهوری اسلامی میاد آمار درستی باشه که نیست، توی این 10 روز من فکر میکنم حدود 200 نفر از شهروندان به اصطلاح عادی نام بردن که ما واقعا نمیدونیم اینها چه کسانی هستن. اگر کسانی هستن که در اون ساختمانی بودن که مثلا شمخانی بوده، من تردید دارم که اینها کسان خیلی عادی باشن. در صورت بله جنگ و بمب خودی غیر خودی نمیشناسه و ممکنه که به نوعی مردم عادی هم ضررش رو ببینن، ولی من دوباره یادآوری میکنم که جمهوری اسلامی وجودش هر روز باعث مرگ و میر ایرانی ها میشه. اگر ایرانی ها هم بخوان حقشون رو بگیرن، در عرض 3 روز 1500 نفر کشته میشن. در خیزش مهسا تعداد کشته اصلا نمیدونیم چقدر هست، تعداد اعدامی ها نمیدونیم چقدر هست. همه اینها نشون میده که چرا مردم ایران و چرا شاهزاده رضا پهلوی و چرا گروه های سیاسی از این موقعیت استقبال میکنند، نه اینکه خواهانش بوده باشند، از موقعیتی که ارادی درش نداشتن استقبال میکنند، برای اینکه این فرصت فرصت تاریخی است که یک بار برای همیشه شر جمهوری اسلامی نه از ایران نه از منطقه که از کل جهان بکنه.
خانم گلستان، میتونم از شما بپرسم با توجه به صحبت‌های آقای شیبانی راد، آیا همه چیز و به گفته ایشون شر جمهوری اسلامی کنده شدنش از ایران با کمک یک دولت خارجی، اون هم اسرائیل که به هر حال نخست وزیرش آقای نتانیاهو از دادگاه بین المللی محکومیت داره به خاطر نسل کشی، آیا میتونه توجیه کنه همه مسیر رو و اینکه اگر شاهزاده رضا پهلوی یا هر رهبر دیگری در این شرایط و با کمک یک دولت خارجی برگرده به داخل ایران و بر روی حالا اون ویرانه هایی که باقی مونده، میتونه با اقتدار و محبوبیت حافظ اون چیزی باشه که ایشون داره میگه، تمامیت ارضی، آزادی های فردی و اون وعده هایی که داره میده، میتونه همه رو داشته باشه یا نه؟
این سوال بسیار سوال حساسی است و نیازمند وقت مناسب هست برای پاسخ. فقط من سعی میکنم خلاصه بگم، متو قبل از اینکه به این موضوع مهم بپردازیم،
در نظر داشته باشید که وقت ما هم زیاد نیست.
بله فقط من سعی میکنم خیلی سریع بگم. ببینین، اولا من افترا نمیزنم. در برنامه‌ای که در آمریکا برگزار شد در یک تینک تانک اسرائیلی که در کنار آلن دورشویس ایشون بودن و طرح مارشال پلن رو دادن، و حتی وقتی که آقای نتانیاهو در تل آویو در سخنرانی ایشون داشتن راجع به حمله به ساختارهای ایران صحبت میکردن، یا مشاورین ایشون وقتی 52 نقطه رو در اختیار اسرائیل قرار دادن که CNN هم پخش کرد، اینها نشون دهنده این هستش که پس در کنار حمله بودن. حالا این که اسمش رو بذاریم حمله به ایران یا به ولایت فقیه، این دو مقوله جدا از همه. این که جمهوری اسلامی ولایت فقیه یک نظام جنایتکاری که در تاریخ به نظر من از بدترین، از جنایت ترین نوع نظام سیاسی از ازش یاد خواهد شد در شکی نیست. مردم بیگناه ایرانی، مردم بیگناه اسرائیل، صحنه هایی رو که در تل‌آویو می‌بینیم امروز جمهوری اسلامی داره حمله می‌کنه، در منطقه جنایت هایی که جمهوری اسلامی کرد با پول های ملت ایران، اینها چیزهایی است که تاریخ در رابطش قضاوت خواهد کرد. من وحشت من از این هستش که آینده چی میشه. در رابطه با رهبری یه نکته دیگه هم بگم، این هستش که حرکت زن زندگی آزادی به خوبی نشونگر این بود و محکگر رهبری جریانات اپوزیسیون بود. بعد از زن زندگی آزادی مگر شاهزاده رضا پهلوی به همراه 5-6 نفر جمع نشدن در جوشان نشستن اعلام نکردن که ما میخوایم یک شورای درست کنیم فلان، یه اتوبوس راه افتاده بیاین سوار شید، خودشون اولین نفر پیاده شدن، هیچ وقت هم جوابگوی ماجرا نبودن که چی شد و این جریان به بیراه رفت. من حرفم این هستش که از جریانات روز، از احساسات، از اتفاقاتی که میفته نباید بذاریم که موج سواری بشه و این جریانات به حاشیه برن. امروز حمله‌ای که به ایران شده، حالا داره تاسیسات نظامی رو میزنه، ایران در یک کشور کاملا ضعیف قرار خواهد گرفت، اون طرفش ببخشید نیروهای تروریستی در پاکستان هستن، اون فرد طالبان هست، کدوم دولتی میتونه بیاد همه اینها رو بتونه امنیت و تمامیت ارضی ایران رو تأمین بکنه؟ آیا شاهزاده رضا پهلوی حاضرن الان سوار هواپیما بشن، وارد ایران بشن و بتونن میلیون ها انسان رو با خودشون همراه بکنن بیارن توی خیابون در شرایط جنگی که باید برن ایران دیگه، نه اینکه وقتی ایران خراب شد و همه چیز تموم شد مثلا موساد ورداره ایشون رو ببره ایران؟ من اینو درک نمی کنم. من تمام ترسم از این هستش که آیا ما به دنبال چلبی سازی هستیم، آیا خود ایشون در ورودش به ایران میذارن اصلا حرفش رو بذاره و سلامت ببونه، گروه های مختلفی که وجود دارن، اینا همه سوالاتی است که باید پرسید و جواب داده بشه. و چیزی که میخواستم بگم اینه که سیاست دولت آمریکا چی هست؟ آیا سیاست دولت آمریکا که بارها داره میگه، همین الان سخنگوی کاخ سفید دوباره همین لحظه، همین 10 دقیقه پیش که اومدن صحبت کردن، گفتن که سیاست دولت آمریکا به هیچ وجه نیستش که بخوان چلبی سازی بکنن و باید مردم ایران در خیابون‌های ایران تصمیم گیرنده باشن و اراده ملت ایرانه که تصمیم میگیره که نوع نظام آینده‌شون چی میخواد باشه. ولی آیا این مداخله نظامی که داره از طریق یک دولت خارجی انجام میشه کشور ما رو یک لیبی یا یک عراق دیگه نمیکنه؟ چه چیزی ضمانت دهنده این هست؟ این همه فراخوان داد شاهزاده همین دوباره دو روز پیش، تو چند ماه آینده اون کارزار به من وکالت بدهین، مگر غیر از اینه که حالا در بهترین حالت میگم 500 هزار نفر رای دادن، یعنی چقدر؟ یعنی 0.05% جامعه رفته رای داده، وکالت داده، فراخوانی که دادن نیروهای مسلح بیاین بیرون، بیاین به مردم بپیوندین. خب چرا نمیان بیرون؟ ببینید ما باید رو واقعیت ها بریم جلو، نه رو اون چیزی که دلمون میخواد. این دوتا مقوله از هم جداست. بنده هم دلم خیلی چیزا برای این میخواد، ایران میخواد که امروز ایران یک کشور قدرتمند باشه، در G7 و G7 و G20 باشه، ولی چه جوری میتونیم به اونجا برسیم؟ همین میتونه ما رو به همین حملات نظامی اگر گسترش پیدا بکنه. الان وقتی کاخ سفید میاد میگه که ما سایت های اتمی هسته‌ای ایران رو زدیم، اگر که جمهوری اسلامی ولایت فقیه بخواد باز وحشیگری نشون بده، بخواد باز بیاد یک برخورد نادرست بکنه، خب این بیتوار رو بلند بکنن که ایران یوگسلاوی میشه. آیا واقعا میشه این ایران رو جمعش کرد؟ آیا تمامیت ارضی فقط در یک شعار میتونه خط بشه؟ به نظر من درسته که مردم در 30 سال کامل هستن، مردم میگن دیگه مرگ یه بار شیون یه بار، ولی مسئله منی که در خارج از کشور نشستم راحت‌تر میتونم فکر کنم، باید مراقب باشم که کجا ایستادم و چی میگم و چه جوری میتونم رفتار کنم که منافع ملت ایران و منافع ملی ایران رو تضمین و تضمین بکنم.
بله، سپاسگزارم. آقای شیبانی راد، از شما یک سوال دیگه ای رو بپرسم در خصوص این که برحال
من اگه اجازه بدید جواب خانم گلستان رو بدم، چون
شما در قالب خب در قالب اون جواب وقت جواب ایشون هم میدین دیگه، چون با توجه به وقت سوالم هم بپرسم، به خاطر اینکه چند تا مورد هست که من دیدم این سوانسو صحبت میشه. به هر حال خودتون میدونید که محمد رضا شاه فقید با کودتای 28 مرداد یک بار دیگه به قدرت بازگشت که ازش به عنوان قیام ملی طرفداران ایشون نام میبرن، و از طرف دیگه برخی هم مقایسه میکنن شیوه الان نزدیک شدن شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل رو با شیوه ای که یکی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی به صدام حسین نزدیک شده، یعنی مجاهدین خلق. و این به هر حال میشه گفت تصویرهایی که از نظر تاریخی در ذهن عده‌ای هست، آیا اینها نمیتونه موانعی باشه که بتونه در نوع خودش کار دیگه‌ای رو انجام بده و شرایط رو بهتر نکنه برای ایران؟
گفت به هیچ وجه اولا اینکه کودتا 25 مرداد اتفاق افتاد نه 28 مرداد. 28 مرداد روزی بود که کودتای محمد مصدق و حسین فاطمی شکست خورد و پادشاه ایران تونست اون کودتا رو شکست چون کودتا معمولاً از پایین به بالا هست نه از بالا به پایین. حالا راجع به 28 مرداد و 25 مرداد میشه مفصل صحبت کرد، من به هیچ شما با صحبت شما موافق نیستم. در مقایسه با عراق هم به هیچ شما قابل مقایسه نیست، چون ما میدونیم عراق چشم به خاک ایران داشت و حمله حتی قبل از 57 میخواست بکنه و اتفاقا به خاطر قدرت ارتش شاهنشاهی بود که این کارو نکرد و وقتی هم حمله کرد از زمین آمد شهرهای ایران رو گرفت و در این حالت ما این حالت رو نمیبینیم و این هم قابل مقایسه نیست. و اسرائیل هم بارها بارها گفته که جنگش با مردم ایران نیست و تا این 10 روز هم نشون داده که تمام موانعی رو که میزنه فقط مربوط به سپاه هستش و جمهوری اسلامی. این مقایسه ای که گفتی به هیچ عنوان نه تنها مان که مردم ایران اینو به خوبی میدونن، خود خانم گلستان در انتهای حرفاشون زدن گفت اگه مردم ایران اینو میگن من که خارج هستم بایستی اینجوری بگم تموم. یعنی که مردم ایران خودشون میدونن که چی میخوان و چی میگوین و اتفاقا کسانی که مخالف هستن مثل ایشون خارج نشینی هستن که به دلایل مختلف که حالا جای باز کردنش نیست مخالفت میکنن با خواست مردم، دقیقاً با خواست مردم. توی حرفاشون نکته دیگه هم که بود که باز هم لازم است باز بشه راجع به عراق صحبت میکنن. عراق هر کسی میدونه که اون کسی که عراق رو به خاک سیاه نشون جمهوری اسلامی بود. یعنی اگر که جمهوری اسلامی با بمب‌گذاری‌های جاده‌ای، با بمب‌گذاری‌ها در شهرها و جنگ شیعه و سنی رو راه نمی‌انداخت، گروه‌های شیعه رو در عراق مسلح نمی‌کرد، عراق به اون وضعی که داشت دچار نمی‌شد. و یک اگر جمهوری اسلامی شرش از منطقه کم بشه، من فکر میکنم که این نوید وجود داره که کشورهای مثل عراق، مثل سوریه هم روسای درخشانی داشته باشه، مثل لبنان، مثل حتی فلسطینی که فعلا وجود نداره ولی شاید به زودی به وجود داشته باشه اگر جمهوری اسلامی نباشه. من فکر میکنم که اتفاقا افترا اینجاست که ما دستگاه اطلاعاتی که میدونه که کدوم فرمانده، شما در نظر بگیرید که حاجی زاده جایگاه کمی نداره در نداشت در ارکان نظامی جمهوری اسلامی، ولی دستگاه اطلاعاتی که میدونه شب کجاست، در کدوم سنگر هست، یا که میدونه شمخانی در کدوم اتاق خوابیده، نیاز داره که مشاور شاهزاده بهش 52 نقطه رو بگه که کجا رو بزن. این برای افکاری که ممکنه بخواد سطحی نگاه بکنن ممکنه قابل پذیرش باشه، اما در واقعیت افترای بیش نیست. افترای بیش نیست چون دستگاه اطلاعاتی موساد قدرتی که داره نیاز نداره که مشاوران شاهزاده 52 نقطه رو نشون بدن و CNN سندی باشه برای این ادعا. اینجاست که من فکر میکنم که واقعا اگر به ایران فکر میکنیم، اگر میخوایم که آینده درخشانی برای ایران،
پست‌شون نوشتن
بله بله حتما، یعنی که دستگاه اطلاعاتی موساد نیاز داره که کسانی بیان و بگن که این 259 رو بزنن، اونها اطلاع ندادن.
اگر که عوامل ایرانی نداشت بله بدون شک نمیتونه.
بله عوامل
شما فهمیدید نظام عوامل داره،
شما فرمودید که مشاوران
عوامل داره در تجزیه طلبها عوامل داره.
حرفتون عوض نکنید، شما فرمودید که مشاوران شاهزاده بهشون گفتن اون عواملی که دارن قطعا دارن.
معلومه دست
مسلما در ایران نفوذ کردن، حتی در اتاق خواب فرماندهان سپاه هم نفوذ دارن، در این شکی نیست. اون نفوذ اطلاعاتی که اسرائیل در جمهوری اسلامی تونسته پیدا بکنه نیازی نداره که کسی مثل شاهزاده زحل بهش بگه اینجا رو بزن یا اونجا رو نزن. اینا همونجاست که من میگم بحثا رو منحرف می‌کنه. اگر شما واقعا دلتون برای ایران میسوزه، از این موقعیت به جای اینکه همون که خودتون گفتیم به عنوان یک خارج نشین بخواید خلاف حرف مردم داخل ایران رو بزنید، گوش کنید، فقط یک بار گوش کنید و سعی کنید باشون همراه بشید. جمهوری اسلامی، ماندن جمهوری اسلامی نابودی ایران، بین ایران و جمهوری اسلامی یکی باقی میمونه و مردم به درستی تشخیص دادن که الان موقعیتی است که این کسی نابود میشه جمهوری اسلامی باشه.
خواهش میکنم، من 30 ثانیه خانم گلستان میتونم به شما بدم، 30 ثانیه هم به آقای شیبانی راد که یک جنبندی داشته باشیم، چون آقای شیبانی راد به هر حال یه سری چیزا هم رد کردن، گفتن جنگ اسرائیل با مردم ایران نیست، در صورتی که به هر حال طبق آماری که داره منتشر میشه به افرادی که عکساشون بیرون اومده اینا شهروندان عادی بودن که کشته شدن. کودتای 28 مرداد هم که گفتن در اصل اون 28 مرداد روزی بوده که کودتای محمد مصدق شکست خورده، در صورتی که خب به هر حال نقش آمریکا و انگلیس در این ماجرا هم چیز نبوده، یعنی قابل انکار نبوده که خانم مادلین آلبرایت گفتن. این رو اگر میتونید در 30 ثانیه بگید ممنون میشم.
بله چشم، فقط ببخشید من صدام خیلی برمیگرده، میشه دوباره منو بگیرید؟
دیگه امکانش نیست چون الان ما داریم تموم میشیم. خیلی سریع
به شما صدای منو ولی خوب دارید.
بله
ببینید اولا که مردم ایران که شکی نیست، من هر وقت که 3.5 میلیون در تهران بیان بیرون فریاد بزنن که رهبرشونه، من یک ایرانی هستم، یک شهروند هستم، یک رأی دارم. اینکه کی دلش برای ایران میسوزه، هممون دلمون برای ایران میسوزه، این بحث‌های حاشیه‌ای و اینا رو بعد گذاشت کنار، همه دلشون برای ایران میسوزه، فقط هر کسی راه و روش خودش رو داره. برخی فکر میکنن که از طریق حمله نظامی شاید میتونن، که این رو تاریخ و زمان نشون خواهد داد. بحث من در رابطه با عراق بحث کشور عراق نبود، بحث احمد چلبی بود. فقط در نکته پایانی که میخواستم بگم اینه که این جنگ میتونه ویرانگر بشه برای ایران، میتونه گسترش پیدا بکنه، یک وسعت منطقه‌ای پیدا بکنه. و این که من میخواستم این هشدار رو به نیروهای داخل کشور هم بدم، باید مسئولیت پذیری داشته باشن، فقط نمیتونن به شکل یک بیانیه و انتقادی بیان صحبت بکنن، باید بتونن به شکل خشونت پرهیز در کنار هم قرار بگیرن، یک هسته مقاومت رو به جهان نشون بدن که ما به عنوان یک آلترناتیو دموکراتیک و سکولار در برابر ولایت فقیه وجود داریم و میتونیم این مجموعه همبستگی ملی رو به جهان معرفی کنیم.
سپاسگزارم. حامد جان اگر شما خیلی کوتاه بتونید در 10 ثانیه بگین، چون وقت زیادی نداریم.
من خیلی امیدوار هستم مردم ایران وقتی که باهاشون صحبت میکنم، ارتباط مستقیم که ما داریم، خیلی امیدوار هستن و من مطمئن هستم این جمعیتی که میگیم به زودی در روستای خیابان ها خواهند اومد و شهر جمهوری اسلامی رو کم خواهند.
حامد شیبانی راد و نازیلا گلستان که در این میزگرد با من بودید، سپاسگزارم. شبتون خوش.